ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. امروز یک شنبه 17 آذر 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله خبرها و گزارش‌های زیادی از ایران و جهان داریم. کمی از وقتتون رو به ما بدین تا خیلی سریع با هم این خبرها رو ببینیم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم محمد زرگانی که اینجا در استودیو است. محمد
سلام می‌کنم. من هم به شنوندگان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به پیشنهاد وزیر خارجه آلمان برای مذاکره درباره توافقی فراتر از برجام، گفت برخی در اروپا نمی‌توانند به اسم مذاکرات جدید مسیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را دنبال کنند. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبریش افزود آلمان و دیگران بدانند آنچه با فشار حداکثری آمریکا به دست نیامد از طریق دیگر به دست نخواهد آمد. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی نیاز به چانه‌زنی دوباره در برجام نمی‌بیند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز 15 آذر در مصاحبه با اشپیگل گفته بود بازگشت به شکل کنونی برجام کافی نیست. آقای ماس در مقام رئیس دوره‌ای شورای اروپا گفته بود ما انتظارات واضحی از ایران داریم. هیچ سلاح هسته‌ای و برنامه موشک بالستیکی که کل منطقه را تهدید کند نداشته باشد. یک مقام ارشد نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های دریایی ارتش و سپاه را محتاطانه اما شکننده توصیف کرد. این مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا گفت خطرات ناشی از اشتباهات محاسباتی و تشدید تنش در دریا با ایران کاهش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، سام پاپارو، سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی مستقر در بحرین، روز یکشنبه در جلسه سالانه منامه گفت اکنون نوعی بازدارندگی در رفتار نظامیان ایران در دریا مشاهده می شود. به گفته آسوشیتد پرس، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره سخنان این مقام آمریکایی پاسخی نداده است. صحبت‌های این فرمانده نیروی دریایی آمریکا در حالی است که پیشتر دریاسالار جیمز مالوی فعالیت‌های دریایی ایران را بی‌پروا و تحریک‌آمیز توصیف کرده بود. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا وظیفه تأمین امنیت منافع آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن، دریای سرخ و بخش‌هایی از اقیانوس هند را به عهده دارد. خبرها رو پی می‌گیریم با آخرین صحبت‌های وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران درباره موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در فصل زمستان. سعید نمکی تصریح کرد این ویروس به مراتب پیچیده‌تر از اردیبهشت ماه است و شدیدتر و زودتر افراد را گرفتار می‌کند.
این نگرانی من رودستی است که ما از ویروس در اردیبهشت ماه خوردیم. ما به محضی که عادی پنداشتیم شرایط رو و رها کردیم همه چیز رو، دوباره گرفتار شدیم. اگر این بار مجدد ما رو دست بخوریم و عادی انگاری کنیم، زمستانی بسیار سخت‌تر از پاییز در پیش داریم.
آقای نمکی روز یکشنبه وضعیت استان‌های شمالی ایران را بحرانی خواند و تأکید کرد که همه‌گیری به روستاها و ارتفاعات هم کشانده شده است. وزیر بهداشت درباره وضعیت شهر تهران هم ابراز نگرانی کرد و تصریح کرد که یکی از کانون‌های عمده آلودگی ویروس وسایل نقلیه عمومی هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، هم اعلام کرد که رودی جولیانی، وکیل شخصی او، به بیماری کووید 19 مبتلا شده و هند هم اعلام کرده است که شرکت آمریکایی فایزر برای استفاده اضطراری از واکسن کرونا این شرکت در این کشور درخواست مجوز کرده است. اما در ایران گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که سیل بیش از 7 استان ایران را درگیر کرده و در استان‌های بوشهر و هرمزگان دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. جمعیت هلال احمر استان بوشهر یکشنبه از شناسایی پیکر زنی 35 ساله در سیلاب دشتستان و مرگ یک زن جوان در روستای سوک در این استان خبر داد. هلال احمر همچنین خبر داد که 5 عضو دو خانواده در منطقه پارسیان در مرز استانهای هرمزگان و فارس در سیل غرق شدند. در همین ارتباط اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران، یک شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران جزئیات بیشتری ارائه داد.
بوشهر، خب امروز بعد از ظهر ما بیشترین خسارت رو داشتیم. متاسفانه ما در این سیلاب در استان بوشهر دو نفر جان باخته داشتیم و در استان هرمزگان هم دو تا ماشین به سیلاب زدن و اونا هم متاسفانه 5 نفر، یک کودک، دو تا زن، دو تا مرد جان خودشون را از دست دادن.
از شب گذشته 5 استان اصفهان، بوشهر، فارس، هرمزگان و یزد درگیر بارندگی های شدید و سیل شدند. بر اساس پیش بینی ها موج بارش باران روز دوشنبه مناطق شمال شرق و شرق ایران هم کشیده خواهد شد.
ممنونم ازت محمد. خبرها رو شنیدیم از همکارم محمد زرقامی و در ادامه مجله نیمروزی. حرفای ضد و نقیض مقام‌های بهداشتی ایران در مورد تولید واکسن کرونا در داخل و واردات آن از خارج. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. 5 استان دیگر ایران در محاصره سیل، دست کم 7 تن در بوشهر و هرمزگان جان باختند. 2 مقام ارشد سپاه پاسداران می‌گویند ترور محسن فخری‌زاده با استفاده از تیروار مجهز به هوش مصنوعی و کنترل ماهواره‌ای انجام شده است. در این باره با یک کارشناس مسائل نظامی به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دقایق پیشتر آمارهای ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته اعلام شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته 284 تن جان خودشون را از دست دادن و 10827 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده. وضعیت 5796 نفر هم حاد و وخیم اعلام شده. در این حال اظهار نظرهای متناقضی در مورد واکسن کرونا هم به گوش میرسه در ایران. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، آخرین خبرها رو بشنویم از تو در ایران.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خود اگر یک جمع‌بندی از شرایط در واقع ایران و به ویژه تهران بخوام بدم، خب همونطور که میدونی وضعیت از قرمز در تهران و یک سری از شهرها به نارنجی تغییر پیدا کرده. مقامات بهداشتی بسیاری خودشون این عملکرد دولت رو خطرناک میدونن، چون میگن که کرونا همچنان هر 4 دقیقه داره جان یک ایرانی رو میگیره، ولی خب عملا تمام کسب و کارها باز شده و همه دلنگرانن. دورکاری ها فقط شده در واقع 5% و آقای نمکی خودش مدام داره هر روز میاد و توصیه میکنه که عادی انگاری نکنید اگر این محدودیت ها کم شده، وگرنه رو دست میخوریم. و این در حالیه که خب تمام کسایی که دارن تو دل این ماجرا کار میکنن، مثل دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیست، اون میگه ما حتی نتونستیم اپیدمی رو تا حدی پایین بیاریم و کنترل کنیم، چه برسه به اینکه بخوام زنجیره انتقال رو قطع کنیم. گزارشایی که میاد میدانی از تهران واقعا حیرت انگیز. رضا، خود معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران داره میگه که ترافیک در سطح شهر تهران در همین 2 روز چقدر بیشتر شده. خبرگزاری مهر در واقع گزارش رو از مترو تهران میده که به گفته اون گزارشگر و در واقع فیلمی هم که داره نشون میده، شاهدش هست و مردمی که داره باشون مصاحبه میکنه، میگه فاصله 2 متری که جای خود داره، اینجا فاصله 10 سانتی هم نمیشه رعایت کرد. همه واقعا کیپ تا کیپ کنار هم قرار گرفتن. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، او هم امروز صحبت کرده، میگه این تعطیلی 2 هفته تهران رو اگر میتونستیم تا 2 هفته دیگه تمدید کنیم خب مطلوب بود و سیر آرامتری از بیماری کرونا رو شاهد بودیم. ولی او هم اشاره میکنه که ما شاهدیم که حجم ترافیک در اون شهری چقدر افزایش به در واقع پیدا کرده و میگه که تنها کاری که میشه کرد اینه که مردم در واقع خودشون دستور عملها رو بهداشتی رو در واقع رعایت کنن تا زمستانی سخت نداشته باشیم، چون اون معتقده که با این شرایط ما مجدداً وارد پیک زمستانی کرونا میشیم. خبر کوتاهی هم بگم و این تیکر رو ببندم، این که در واقع معاون پرستاری وزیر بهداشت هم میگه که 40,000 پرستار در کشور به کرونا مبتلا شدن و قرنطینه و همچنان فشار مضاعف روی بخش پرستاره.
کیانوش، موضوع تولید و توزیع واکسن کرونا در حال حاضر مهمترین مسئله همه کشورهای دنیا است. همزمان در ایران هم هر روز در مورد تولید واکسن ایرانی یا خرید واکسن از کشورهای دیگه حرفای ضد و نقیضی مطرح میشه. آخرین اظهار نظرها در مورد واکسن چیه؟
آخرین اظهار نظر دکتر مردانی معتقده که الان تحریم ها تأثیری نمیذاره و میتونن در واقع واکسن رو از بیرون خریداری کنن خارج از کشور، چیزی که او معتقده تنها واکسنیه که کار میکنه. در واقع از این طرف وزارت بهداشت با همه ضد و نقیض هایی که صحبت کردن بالاخره در واقع اعلام کردن که در واقع یک دونه واکسن به مرحله رسیده که 70% روی تست حیوانی جواب داده. خانم مینو مخرج روی این کار کرده و در واقع بنابر این هست که در واقع تست انسانیش هم شروع بشه، هر چند که وزیر بهداشت گفته بود مشابه واکسن های آمریکاییه، اما خود خانم مهرز میگه که نه، این از ویروس ضعیف شده در واقع ازش استفاده شده و در واقع میشه مقایسش کرد با واکسن هایی که در چین و روسیه ساخته شده که همچنان هم محل تردیدن. ولی به هر حال ایشون میگن که از اردیبهشت ما مشکلی هم نیست، میتونن تولید انبوه داشته باشن و واکسن رو داخلی رو شروع کنن. همه اینها اما خب میدونید که به خود آقای دکتر مردانی گفته ما حتی واکسن آنفولانزا رو تو 20 سال ندیدیم با اینکه ازش حرف شده. رضا ملکزاده در واقع اظهار نظرها رو در واقع میدونی که باعث چقدر اختلاف شده و استعفا کرد و گفت که واکسن ایرانی غیر علمیه و فقط معرکه گیریه. ولی خب از اون طرف آقای نمکی میگه ما در این زمینه کارستان خواهیم کرد. حالا باید ببینیم واقعا در آینده چه خواهد شد.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد کرونا در ایران شنیدیم، در جهان هم شمار مبتلایان از 67 میلیون نفر فراتر رفته و بیش از 1,500,000 نفر هم تا این لحظه جان خودشون رو از دست دادن. برگردیم به ایران. بارش‌های شدید چند روز گذشته در ایران که بنا به گزارش‌ها موجب بروز سیل در بیش از 7 استان ایران شده تا به حال دست کم جان 7 نفر رو گرفته، با اینکه مسئولان در ایران گفتن که در حال رسیدگی به وضعیت سیل زدگان هستن، اما گزارش‌ها حکایت از نارضایتی مردم از روند رسیدگی به وضعیتشون داره. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است و خبرها رو در مورد سیل در ایران دنبال کرده. سپیده، چند استان به هر حال درگیر سیل و آب گرفتگی هستند، 7 استان تا اینجا گزارش شده، از جزئیاتش بشنویم و اینکه در این استان‌ها چی داره می‌گذره.
رضا سلام میکنم به تو و همراهان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی استانهایی درگیر سیل و آب گرفتگی شدن. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر امروز به خبرگزاری ایرنا گفته که سیل و آب گرفتگی استانهای اصفهان، بوشهر، تهران، فارس، هرمزگان و یزد رو شامل شده، اما اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران گفته که استان کرمان هم جزو استانهای سیل زده هست. او گفته که دست کم سیل جان 7 نفر رو گرفته. روزی یک شنبه 2 نفر در استان بوشهر، 5 نفر در استان هرمزگان جان خودشون رو از دست دادن. در پی بارندگی روز یک شنبه در اهواز بیشتر مناطق این شهر دچار آب گرفتگی شده و همینطور فاضلاب منازل بیرون زده و با گذشت چند روز هنوز در مناطقی از شهر آب گرفتگی وجود داره. همچنین بارش های شدید این روزها بخشی از مناطق مسکونی استان خوزستان رو زیر آب برده. گزارش ها از استان فارس هم حکایت از این داره که با شدت گرفتن بارش باران در این استان برخی معابر در نقاط مختلف استان از جمله شیراز دچار آب گرفتگی شده. علاوه بر آب گرفتگی بعضی مناطق در برخی شهرها مثل در برخی مناطق شیراز، در برخی جا مثل کازرون، ممسنی و فیروزآباد هم آب گرفتگی و سیل گزارش شده. البته گفته شده که شهرداری و فرمانداری دارن معابر رو باز میکنن. در سایر نقاط سیل زده هم البته گفته شده که نیروهای امدادی اقداماتی انجام دادن، ولی به هر حال گزارش های اولیه از حجم بالای خسارت ها و آسیب دیدن 8000 واحد مسکونی حکایت داره. بیشتر خسارت ها مربوط میشه به استان های فارس و بوشهر و در همین حال سیل گسترده در استانهای فارس و بوشهر باعث شده که جاده ها مسدود بشن، خانه ها تخریب بشن، قطع برق رو در پی داشته. رضا،
گزارش های منتشر شده سپیده از تجمع سیل زدگان در استان خوزستان مقابل دادگستری روز شنبه تجمع انجام شده بود. مسئولان رسیدگی کردن به درخواست مردم؟
یک روز بعد از اینکه سیل زدگان خوزستان مقابل دادگستری و شهرداری بندر امام خمینی جمع شدند و شعار سر دادن علیه مسئولان، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای صادر کرد به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به اون مأموریت داد تا برای بررسی ابعاد موضوع شخصا بره خوزستان و به او گفت که مشکلات جدی هست، غیر قابل تحمل برای منطقه است و گفتش که این حکایت از تعلل و قصور مسئولان در ساماندهی آب و فاضلاب استان داره. او همینطور به رئیس سازمان بازرسی کشور گفته که شخصا به همراه تیمی از کارشناسان مجرب بره استان خوزستان و زمینه ها و ابعاد این وضعیت رو بررسی بکنه. بعد از اعتراضات مردم در روز شنبه، شهردار بندر امام خمینی خوزستان از سمتش برکنار شد. رضا
سپیده، بپردازیم به پیشبینی های هواشناسی در روزهای آینده. پیشبینی شده که بارش ها چه وضعیتی دارن یا نه؟
هواشناسی در برخی از استان‌ها باز هم هشدار بارش باران و وقوع سیل رو داده. اونطور که هواشناسی اعلام کرده، سامانه بارشی که از روزهای گذشته در جنوب کشور به خصوص جنوب غرب فعال شده بود و باعث آب گرفتگی و مسدود شدن راه‌ها شده بود، حالا پیش بینی میشه که ادامه داشته باشه و همچنان برسه فعالیت خودش رو، یعنی گستره فعالیتش به مناطق مرکزی برسه از جمله قزوین، تهران و البرز. در همین حال هواشناسی درباره آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فسا در استان فارس هشدار داده. مدیر جمعیت هلال احمر استان فارس گفته که همه شعب جمعیت هلال احمر شهرستان‌های استان فارس با وجودی که وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی وجود داره، آماده باش کامل دارن و گفته که حالا امدادرسانی رو به 950 نفر در 5 استان شروع کردن.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد جاری شدن سیل در 7 استان دیگر ایران، در 7 استان ایران شنیدیم از سپیده در مورد جزئیاتش. اگر شما در هر یک از این شهرها و استانها زندگی میکنید و میتونید مشاهدات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، همین لحظه با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
پل ارتباطی دیگر ما هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-13. و همراه بشیم با همکارم مانیا منصور که از طریق تلفن به ما پیوسته تا به ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی بیشترین واکنش‌ها رو کاربران به چه موضوعی داشتن. ماجرای وزیر ارتباطات و موضوع جوانی کنید به اندازه کافی شنیده شده در این روزها و مانیا منصور به ما جزئیات بیشتر رو میگه. درود به تو مانیا.
سلام رضا. بله، همجور که گفتی دیروز که 16 آذر بود روز دانشجو بود، آقای آذری جهرومی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این توییت رو نوشت: دانشجوان عزیز روزتون مبارک، یک توصیه کوچک جوانی کنید. از زمان نوشتن این توییت هزاران توییت با هشتگ‌های جوانی کنید، برخیز و جوانی کن و آذری جهرومی نوشته شده. صدها نفر زیر همین توییت به او جواب دادن، هزاران عکس از هزاران جوانی که در اعدام‌های سیاسی از اول انقلاب تا به امروز کشته شدند، جوانانی که در اعتراضات 96 و 98 کشته شدند، جوانان اقلیت‌ها مثل بهائی‌ها که از دانشگاه محروم شدند، جوانان و دانشجویانی که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن. واکنش به این توییت واقعا در توییتر حیرت انگیز هست و انتخاب برای خوندن چند تا توییت بسیار برای من مشکل بود. به هر حال چند تا انتخاب کردم که براتون بخونم. کاربری نوشته جوانی تو دایره لغات شما احتمالا اینه که برید بسیج دانشجویی و با راهیان نور هر سال برید خرمشهر و مناطق جنگ زده، وگرنه بقیه مراحل جوانی کردن توی مملکت جرمه. کاربر دیگری با گذاشتن عکس محسن محمدپور از کشته شده های اعتراضات سال 98 نوشته حتی نذاشید نوجوانی کنه چه برسه به جوانی. پویا به انتشار عکسی از رضا معظمی گودرزی که در آبان 98 کشته شده نوشته آقای وزیر خوب به چهره این جوان نگاه کن و خجالت بکش، او از اول جوانی داشت و داشت کارگری میکرد اما زدید و او رو کشتید. سبا نوشته پاش رو جوانی کن علی یونسی در زندان ضحاک زمانه، دانشجوی نخبه نجوم. البته از این دانشجو در زندانهای شما کم نبود و نیست و این آخرین هم نبود و نیست. محمد با انتشار عکسی از صورت اسید پاشیده شده و سوخته مرزی ابراهیمی از قربانیان اسید پاشی توییت کرده جوانی کنید به خصوص دخترها. گلندام با انتشار عکس عروسی پونا آرش رو دانشجویی که در هواپیمای اوکراینی با شلیک دو موشک سپاه کشته شدن و دقیقا یک هفته قبلش فقط عروسیشون بوده نوشته آرش و پونه دارن میگن جوانی کنید پاشید از خاک. احسان نوروزی روزنامه نگار با انتشار عکسی از یک دختر جوان که در ماشین گشت ارشاد انداخته میشه توییت کرده بفرمایید تو جوانی کنید خانمم. نسیم با انتشار ویدیویی از نوید افکاری که مشغول آواز خوندن توییت کرده داشت جوونیشو میکرد اما اونو کشتید. بابک عکسی از مزار نیکتا اسفندانی که در آبان 98 14 سالش بود و کشته شد نوشته دخترکم چرا خوابیدی بلند شو جوانی کن. شاهین نوشته جوانی کنید مثل پویا بختیاری. کاربری با انتشار عکس کودکانی که در هواپیمای اوکراینی بودن توییت کرده حتی کودکی کردن هم ازشون دریغ کردید حالا وقیحانه میگویید جوانی کنید. کاربر دیگری با گذاشتن عکسی از ندا آقا سلطان که با گلوله در قلبش در سال 88 کشته شد توییت کرده پاشو ندا جان جناب وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی توصیه کردن جوانی کنید. ساقی نوشته پاشو سحر خدا دادی سر از خاک بردار دختر آبی وزیر نصیحت کرده جوانی کنید. ازم نوشته جوانی کنید مثل سبا کردافشانی. و آخرین توییتی که میخونم از علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی است که نوشته در جهنمی که بهای نفع حجاب 2 دهه زندان است، در کشوری که شغل مسکن و زندگی هر جوان فدای رویای ویرانگر یک حکومت است، در روزگاری که هزاران جوان برای فرار از یک جهنم با قایقی دل به دریا میزنند و مرگ را به جان میخرند، وزیر جوان نغمه‌ای سر داده که جوانی کنید.
ممنونم از تو مانیا منصور. مانیا خیلی مفصل از واکنش‌های گسترده‌ای که به صحبت به توییت وزیر ارتباطات مطرح شده برای ما گفت و در بخش پایانی این مجله. اما در حالی که بیش از یک هفته از ترور محسن فخری‌زاده مهابادی یک مقام ارشد برنامه هسته ایران در آبسرد دماوند می‌گذرد، مقام‌های نظامی و سیاسی ایران سخنان متفاوتی از نحوه این اقدام بیان می کنند. مسئولیت حفاظت از دانشمندان هسته ایران بر عهده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است و در روزهای گذشته انتقاداتی درباره نحوه حفاظت از محسن فخری‌زاده مطرح شده است. شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین باره که با هم بشنویم.
رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است ترور محسن فخری‌زاده با دستگاه ماهواره‌ای صورت گرفته و ترور با چنین روشی نمیتواند امنیت جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کند. گزارش سخنرانی او که شامگاه شنبه 15 آذر در یک مراسم عمومی در بندرعباس انجام شده در خبرگزاری ایسنا منتشر شده و سخنگوی سپاه توضیحات بیشتری در این زمینه نداده است. بحث استفاده از کنترل ماهواره‌ای برای انجام این ترور و کنترل سلاح مورد استفاده در عملیات را روز 10 آذر ماه شبکه العالم به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده بود. العالم همچنین نوشته بود که این سلاح ساخت اسرائیل بوده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز 2 روز پس از ترور فخری‌زاده بدون ذکر منبع اعلام کرد که تیراندازی به سمت خودرو او با استفاده از سلاح‌های خودکار صورت گرفته و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته است. آقای رمضان شریف همچنین همچنین گفته است که دولت اسرائیل از 21 سال قبل دنبال ترور فخری‌زاده بود و حکومت ایران در طول این سالها از او حفاظت کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در روزهای اخیر گفته بود یک برنامه 20 ساله برای ترور فخری‌زاده وجود داشته است. او نیز در قسمتی از سخنانش ضمن اشاره به پیچیده بودن عملیات ترور محسن فخری‌زاده همچنین گفت:
متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود و با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند در مورد سخنان این دو مقام نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
اگر آقای شریف اظهار میکنه که این امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر نمیندازه، که البته حرف باطلی است، اگر کسی بتونه با این قدرت پیشرفته از بالا اقدام به ترور بکنه یا کشتن یکی از مقاماتی که برای جمهوری اسلامی مهم است، به هر نحو دیگری میتونه امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه.
اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه ترور محسن فخری‌زاده در شرایطی بیان می‌شود که از سوی دیگر روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه حکومت ایران باید در روزهای آینده به این ترور واکنش نشان دهد، خواستار حمله قدرتمند نظامی علیه اسرائیل شده است. در این یادداشت که روز یک شنبه 16 آذر در روزنامه کیهان منتشر شده، ادعا شده است که هیچ سیستم دفاعی قادر به مقابله با موشک‌های بالیستیک که ایران نیست و حمله به اسرائیل میتواند معادلات نظامی و سیاسی در منطقه را تغییر دهد. نویسنده مطلب سعدالله زارعی است که از تحلیلگران نزدیک به سپاه محسوب می شود و مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور را اداره می کند. مطالب و تحلیل های آقای زارعی به طور معمول در روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس و همچنین سایت خامنه ای منتشر می شود که توسط مؤسسه نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. اما آیا مسائل حساسی چون تلافی جویی نظامی را میتوان در حد یک روزنامه دانست و این مطلب کیهان را تا چه حد میتوان جدی تلقی کرد؟ رضا تقی‌زاده:
ملاحظات امنیت ملی کشور رو به خصوص کشوری مثل ایران که در وضعیت اضطراری در یک منطقه حساس دنیا قرار داره رو یک روزنامه نمیتونه تعیین بکنه. بنابراین کشیدن این مسائل اصلا به روزنامه مصلحت رهبر جمهوری اسلامی یا مصلحت مملکت یا حتی این روزنامه نیست. واقعیت قضیه این است که زمان فرق کرده و در یک دوره انتقالی در آمریکا جمهوری اسلامی به نفع خودش نمیبینه که این تلافی جویی رو انجام بده. اگر در زمان حال انجام بده با واکنش تند دولت آقای ترامپ روبرو خواهد بود و اگر صبر بکنه برای انجام اقدامی در دولت بایدن، یقیناً در دیپلماسی رو به روی خودش خواهد بست، در حالی که نیاز داره، نیاز به کمک اروپا، نیاز به کمک دولت آینده آمریکا برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی که درگیر با اون.
در بخش دیگری از یادداشت کیهان، نویسنده از اینکه برخی مقام‌های دولت ایران پاسخ به ترور محسن فخری‌زاده را به زمان مناسب موکول کرده‌اند، انتقاد و تأکید کرده که چنین عباراتی باعث می شود اسرائیل به حدی از اطمینان از عدم واکنش ایران برسد. مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران پس از ترور محسن فخری‌زاده، دولت اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را متهم به نقش داشتن در این ترور کرده اند. اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق چنین موضوعی را تأیید نکرده اند.
همکارم شاهین بشیری گزارش میداد در مورد روایت‌های متفاوت از ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران. دو مقام ارشد سپاه پاسداران هم میگن ترور محسن فخری‌زاده با استفاده از تیربار مجهز به هوش مصنوعی و کنترل ماهواره‌ای انجام شده. در این بخش فرصت نشد در این باره گفتگو کنیم، اما حتما در بخش‌های بعدی در این باره به صورت زنده با کارشناسان صحبت می‌کنیم. همراه ما بمونید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما بر روی وبسایت ما قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. ایام به کام و براتون لحظات خوشی آرزو می‌کنم.